أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهمین من جلسه بحث انفال. مصداق دیگری که از مواردی که فقهای عظام به تبع روایات جزء انفال دانستند، حالا یا به عنوان مستقل در نظر بگیریم یا به عنوان ملحق به اراضی طبق بعضی از برداشت‌ها و ساختارهایی که تعیین کردن، مهم نیست، مهم احکامشه. یک سری موارد هست که از یه جهت این که میگم مستقل یا به تبع اراضی، چون در واقع زمین درش مطرح هستش. موارد رو اسم بریم. رؤوس الجبال، قله ها، بطون اودیه، دره ها، آجام و موارد دیگر که بسیاری از فقها این ستا رو در کنار هم آوردن و بعضی از فقها موارد دیگر رو هم اضافه کردن، مثل سواحل و خود دریاها و اینا. حالا اونا رو اجازه بدید جداگانه مطرح کنیم. اما به لحاظ ماهیت شناسی، رؤوس الجبال که روشنه، قله ها، قله هایی که به حالت طبیعیش باقی مونده باشند، البته نه اینکه اونجا ملک شخصی شده باشه، حالا اگه ملک شخصی هم شده باشه عرض میکنیم، حالا قدر متیقن اون قله هایی که به حالت طبیعیش باقی مونده یا نیازی نبوده کسی بره اونجا رو احیایی بکند یا کاری روش انجام بده، یا به خاطر شرایط سخت رسیدن به اون قله ها یا بلندیش مثلا یا هر مانع دیگر تمکن بر استیلاء بر اون غالبا وجود نداشته، هرچی هست، این مراد از رؤوس الجبال، قله دیگه. البته برخی از فقها ها ذیل همین قل، یعنی در همین رابطه در بحث قله ها، ذیل این قله ها را هم اضافه کردند، دامنه این قله ها را هم به اون ملحق کردند. حالا باید ببینیم از چه باب دلیل خاص داریم یا چه راهی برای این هست. علی حال این جزء مصادیق انفال نامیده شده. مراد از بطون اودیه هم دره است، دره ها خاطر پایین بودنشون و اینکه یا قله ها بالا سرشونه یا نه اصلا آبادی هست، اینا تو دره هستن، مسیل آب قرار میگیرن وقتی که برف ها آب میشه یا اینکه باران میاد، این آبها سرازیر میشن به وادی، اونجا رو میگن اودیه. وادی یعنی مسیل آب، از باب این است که عرض کنم بزرگ آب میگن یدی فیه، اونجا یدی یعنی ودیه یدیو هستش، یهودیو اونجا مثلا جریان پیدا میکنه، سیلان پیدا میکنه. یدی یعنی یسیل. وادی هم از این بابه، چون اونجا آب عبور میکنه، مسیل آب هستش. خب البته گاهی مواد هست مثل جایی که این آب اینقدر زیاده که کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه، زمینش مواد یا زمینش گاهی ولو زیاد نباشه آب شورزاره به خاطر زمین یا به خاطر خود آب، هر دلیلی خلاصه که قابل استفاده نیست. البته گاهی هم عامره، مشکلی نداره. اما مراد از آجام چیست در مفهوم شناسی؟ چون ستاره کنار هم آوردیم، رؤوس جبال، بطون اودیه و آجام. آجام یا منبت اشجار، یعنی خود زمینه، اینه که من میگم، یا به اعتبار مراجعه به کتب لغت عرض میکنم و اینکه خود لغویین هم اختلاف دارن، چون اونها معنای حقیقی دنبالش نیستن، بعید نیست که به خاطر مناسبت، یعنی زمین رو به اعتبار اون درختان بهش بگن یا برعکس درختان رو به اعتبار اون زمین بگن. به هر حال لغویین گاهی به خود اون زمینی که منبت درختان و نی هاست بهش میگن آجام. و اگه اینجوری باشه میشه قسمی از زمین و طبیعیه که راحت تر اگه دلیل خاص نداشت بتوانیم از ادله عمومی زمین در مورد اونها مشخص کنیم و حکم بکنیم و مصداقی از زمین بدانیم. گاهی هم تفسیر شده در بعضی از کتب لغت به خود اشجار در هم پیچیده، اشجار ملتفه بعضها من بعض، یعنی اگر نه تکوتوک تو اون زمین درخت داره بهش آجام نمیگن، عجمه یا آجام، جمع عجم است، عجم مفردش عجم است، جمع آجام. اما اگر درختان در هم تنیده‌ای با هم دارد که با هم تناکح به اصطلاح لغویین میکنند در شاخه هاشون، اینها شبیه هم جنگل ما میگیم دیگه، جنگل که به هم درخت ها از بالا لااقل به هم در هم تنیدند و شاخه ها در هم فرو رفتند و یا به هم میخورند، این رو میگن، یعنی به خود این اشجار، نه زمینی که چنین درختانی دارد، به خود این اشجار عرض کنم به حضور شما که میگن طبق گزارش برخی از لغویین به اون گفته میشود، عرض کنم به حضور شما که آجام. یا نیهای متراکم، پس یا زمین است یا غیر زمین، غیر زمین یا درخت است یا نی، نیی که در هم تنیده است و متراکم هست، نیزار، ما فارسی میگیم نیزار. اینها برخی از لغویین اینگونه معنا میکنن. پس الان در واقع سه تا معنا شد: یک، زمین درختان در هم تنیده، دیگر خود درختان، و سوم خود نیهایی که اینجا هست. عرض کنم به حضور شما که مرحوم صاحب جواهر ترجیح میدن، ابتداهن نقل میکنن، میگن زمین که نیست، چون مصره که زمین نیست. البته این بحث رو در بحث خمس جلد 16 مطرح میکنن، میگن زمین که حتما نیست. حالا یا خود اشجار ملتفه داره و هو الشجر الكثير الملتف، یا تصحیحی که میکنند و استدراکی میکنند و میگن اقوا این است که خود نیها باشد. علی حال اگر اختلاف ایشون مطرح کرده و میگه یکی از این دو نسبت به زمین نیست، زمین براش روشنه که مراد نیست، اون دو یا درختان یا نیها. عرض کنم به حضور شما که علی حال در اینجا مراد زمین، زمین حالا این معنای لغویش. اما ببینیم اینجا مراد چیه، اینجا در استعمال و در به تعبیری اصطلاح که محل بحثه و میخواهیم حکمش رو بیان کنیم چیست. مرحوم نراقی اصرار دارن به اینکه اصلاً در این بحث ما با خود نی و درخت کاری نداریم. از این جهت بحث می شود بحث راجع به زمین یا ملحق به زمین. مرحوم شیخ انصاری هم در خمسشون ایشون هم همین نظر رو تقویت میکنه که اینجا بحث از خود درخت یا نی نیست که مالک اونها چه کسی باشد، امام باشد یا غیر امام، بحث در مورد زمینه، چون میخواییم راجع به انفال بحث کنیم و احیاء و یا ملک شخصی افراد، راجع به زمینش محل بحث. این از توضیحات مفهومی. اما حکم این سه مورد که نوعا در کلمات فقها با هم آمده، اقوالی که در این زمینه هست فقها مختلف مطرح کردند. برخی همه این ستا را جزو انفال می دانند، هر چند در ملک شخصی افراد واقع بشه. یعنی اگر کسی مجموعه زمینی دارد که در این مجموعه زمین دره وجود دارد، یا در این مجموعه زمین زمین بخشش حالت جنگلی دارد، یا نیزار است، یا کوه و تپه‌ای دارد که قله‌ای دارد تو زمین شخصیش، هکتارها زمین داره، این بخشش مسطحه بخشش هم کوهه، و کوهش و قلهش یا وادیش دیگه مال او نیست. این یک دیدگاهه، فقط غیر قله، غیر دره و غیر از اون زمین هایی که حالت جنگلی داره، بقیهش مال افراد میشه، ولی توجه داشته باشه اون بخشش جزو انفال است که ملک امامه. حالا ملکیتش چگونه ده که بحث کردیم و ادامه هم در ادامه در نهایت برمیگردیم بهش. خب پس املاک شخصیه شامل این وضعیت نمیشه. وضعیت یعنی کوه و قله و منظورم میخوام قله و دره و اینها. املاک عامه هم همینطور، یعنی اگر زمینی مفتوح انوطن بود، در جنگ اخذ شده بود و طبیعتا ملک مسلمین شده بود، این بخشش استثناست، مدل از اون ادلهی که میگوید ملکیت زمین هرچی هست، مثلا مال مسلمین است، یا ملکیت زمین از انفال است و یا هرچه، این میشه استثناء. خب ملک شخصی هم هست، این قسمت جداست. در نتیجه استثناء که شد میشه مال محیی، این اثرش دیگه، یا مال منه، من خریدم این مجموعه را، یا به هر حال هرچی هست مجموعه را گرفتم، ارث به من رسیده، میگن نه این هاش استثناء است. این یه قول. قول دیگر تفصیل بین عرض کنم آجام و بین اون دو، یعنی قلل و وادی ها. میگن آجام از انفال، اون دو نه. و باز هم برخی دیگر در خصوص آجام توقف دارند. این مجموعه اقوال. نکته تفاوت اقوال هم برمیگردد به برداشت از روایات که ببینیم چیکار میشه کرد. اما قول اول که همه اینها را از انفال میداند، مستمسکش نصوص خاص و یا اون نصوص عام، هر دوش بحث شده، استناد شده. اما نصوص خاص که این ستا باشد، روایاتی است که هیچ کدوم، اگر اون روایاتی که جامع بین این ستا باشه، هیچ کدوم سندش تمام نیست. مثلا مرسله حماد انفال رو که میشموره میگه و لهو رؤوس الجبال و بطون الاودیت و آجام. خیلی به لحاظ متن واضحه، روشنه. اگر این روایت مرسله نبود و قابل قبول بود به لحاظ سندی، ما هیچ مشکل و تأملی قاعدتا نمی بایست داشته باشیم. مشکلش این است که فقط مرسله است، هر ستا رو با هم داره. در عرض کنم به حضور شما که در روایات دیگری این ستا رو نداره، ستا فقط همین روایت مرسله حماد است که مرسله است. مثلا در مرسله مقنعه اینجوری داره، مقنعه شیخ مفید از محمد ابن مسلم نقل کرده، قال سمعت، و عرض کنم به حضور شما که ابا جعفر علیه السلام یقول، راجب انفال اسم میبره، میگه و بطون الاودیته و رؤوس الجبال، از اجمه یا اجمه آجام جمعش اسمی نمیبره. دیگر مرفوعه احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث، داره و بطون الاودیه و رؤوس الجبال، این هم البته همین دوتا رو داره، به اجمه یا آجام اشاره ای ندارد. این روایات عرض کنم به حضور شما که هیچ کدوم از اینها به لحاظ سندی تمام نبود. البته در خصوص بطون اودیه دو تا روایت صحیح السند داریم، یکی روایت حفص بن بختری و دیگر روایت محمد ابن مسلم، اینا هر دو معتبرن، که در مورد بطون اودیه داره، در روایت محمد ابن مسلم داره او بطون الاودیه. خصوص بطون اودیه دلیل خاص داره، منتها ستا به عنوان ستا نه. چیکار کنیم؟ خب حالا غیر از این نصوص خاصه در راجبه بطون اودیه که بحثش رو مطرح خواهیم کرد در ادامه، اینو بذاریم کنار، ستایی با هم میخواییم ببینیم راهی داره یا نه. خیر، دیدیم راهی ندارد، چون همه روایات ضعیف و سندند. عده‌ای از فقها از قاعده جبران ضعف سند با عمل مشهور استفاده کردند. مثلا در یکی از تعبیرات هست و ضعف السند لا یقدح بعد اشتهار الاخذ به مضمونها، این همون قاعده مصداق کبرای جبران عمل مشهور با، یعنی جبران ضعف سند با عمل مشهور. منتها میدانید که این قاعده صغرویان و کبرویان باید اثبات بشه. کبراش مبناییه که آیا عمل مشهور توانه جبران را دارد یا خیر، این مبناییست. از این مبنا میگذریم چون اشکال مبنایی وجهی خیلی نداره. مشکل صغروی داریم ما. مشکل صغروی یکیش این است که اصلا ثابت نیست که متقدمین ما چنین شهرتی در بیان اونها بوده باشه، در اینکه این ستا را جزء انفال بدانند. بله متأخرین دارند، اما متقدمین این و ملاک جبران ضعف سند عمل متقدمین است. حالا از این اشکال هم بگذریم و فرض کنیم که شهرت محقق است. میدانید که صرف هماهنگی شهرت با یک روایت باعث جبران ضعف آن روایت نمی شود، چون ممکن است مستند این روایت، مستند این قول، قول مشهور چیز دیگری باشد. لذا این به درد نمی خوره، کمک نمی کنه. اون وقت و در صورتی اگر ما کبرا را قبول کردیم، می توانیم دلیل را شهرت و عمل مشهور بدانیم، که بدانیم و مطمئن بشیم و روشن باشد که عمل مشهور به این روایات و یا این روایت خاص بوده باشه. خوب، این بر اساس همون بنای عقلا که اگر قرار است اطمینان آور بودن و مستندش بنای عقلا باشد و حجیت خبر موثوق الصدور به بنای عقلا باشه، در این جایی که خبر ولو به لحاظ سختگیری های انضباطی توجیهی برای حجیتش نیست، اما در مجموع خود عمل مشهور میتواند جبران کننده باشه، اما به شرطی که مشهور به این روایت عمل کرده باشند. معلوم نیست، این اشکال جدی اینجاست که ممکنه عمل مشهور به خاطر استناد به ادله عامه باشه، مثل عرض لارب لها، مثل زمین موات یا از این قبیل. پس مشخص نیست که به این روایات عمل کرده باشند. یکی دوتا بیشتر نیست، اونی که هر ستا رو داره، که ما بتوانیم با این عمل مشهور این روایت رو مشکلش رو حل بکنیم. پس این واقعش از نصوص خاصه دستمون خالی شد. نصوص عامه چی؟ بله، ما ادله عامه داریم. عرض خربهی که لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، کوه نوعا اینجوریه دیگه، خیلی رکابی نشده. یا کل ارض لا رب لها، زمینه فرض کنید خربه هم نباشه، آباد باشه، اما لا رب لهاست و بالاتر از اینها عامه فوقانی، ان الارض كلها للامام. خب پس اگر این زمین ها موات باشن، این قلل و اودیه و آجام، اینجا اون مطلقات عرض کنم به حضور شما که زمین های موات و خرب لل امام است شاملش میشه. اگر با جنگ از کفار گرفته نشده باشند، اون هم میشه ما اوجفتم علیه من خیلن ولا رکاب شاملش بشه. پس بنابراین ما این عناوین عام رو داریم که بر اساس این عناوین عام حکم بکنیم که قلل جبال و اودیه اینها جزو انفال باشد با این نکته عام. عنوان عام صدق بکنه. بله، اگر این قلل با جنگ گرفته شده باشه از کفار، اون دیگه تفصیل های گذشته در موردش هست که اگر استیلاء کفار ملاک باشد برای ملک مسلمین، خب اینجا میشه ملک مسلمین اگر از دست اونها گرفتیم، اما اگر غنیمت و ملک و اینها مطرح باشه، اینها اگر مالک نداشته باشن، که فرض زمین است که قلل و عودی مالک شخصی ندارن، در این صورت میشه مال امام و جزء انفال. همون تفصیل های قبلی پیش میاد. پس بنابراین ما میبینیم به این که اصلا بالاتر از این که حالا معطل بشیم میگیم اصلا نیازی به نص نداریم، نه اینکه چون نص نداریم رفتیم سراغ ادله عامه، نه اصلا نیازی به نص نداریم، نص خاص چون وضعیتشون معلومه. و البته اگر ما بر اساس قواعد و به این شکل پیش بریم در زمینهای مملوک دچار مشکل میشیم. قواعد برای ما جزو انفال اگر بخواهد بکند در جاییست که اینها در زمین مملوک نباشند. خب باز البته عرض کنم، جنبندی بکنم، ما بر اساس قواعد عام مشکلی نداریم، هر سه مورد اینها را جزو انفال می دانیم و به خاطر مبات بودنش. البته یک نکته هست، آن این است که ممکنه شما بیایید بگید که اینها بیفایده نیستند، جنگل ها مفیدند یا قلل برای چرای حیوانات میفرستنشون اونجا، سبزی دارن، چیزی دارن، یا اینکه صیدی اونجا صورت میگیره، یا اگر آجام درخت دارن چوب درخت قابل استفاده میشه، اگر هیزم اونجا هست زمینش هیزم کنده میشه و استفاده میشه. خلاصه مرتع، صید حیوانات، کندن چوب و هیزم و اینها، پس اینا موات نیست اگر بخواید از طریق موات پیش بیایید. اگر کسی اینجوری مطرح بکنه در جوابش میگیم نه، واقعش این است که اینها باعث نمی شود که زمین از موات بودن خارج بشه. اینا موات خارج نمی شود، منافاتی نداره به اینکه مواته، ولی این استفاده هم بشه. عامر یعنی آباد بشه از زمین، به عنوان زمین خانه، باغ و عرض کنم به حضور شما که یا زمین کشاورزی استفاده این چنینی بشه. مرحوم حاج آقا رضای همدانی ایشون میگن که همه اینها مندرجه در اراضی موات. اصلا گفتن اینها به خاطر یک نکته‌ای بوده، وگرنه نیاز به گفتن نداشت. هم رو قاعده عمومی اینا همه جزء موات هستن، آجام هم همینطور جزء مواتن. چرا پس جداگانه مطرح شد انفرادها به ذکر فی الفتاوا؟ البته نصوص که خب بخواییم به قاعده درست بکنیم دیگه، یعنی اگه نصوص بود که نصوص ارزش داشت و اعتبار داشت، اونم یه روایت هر ستا اینا رو یا دوتا روایت هر ستا اینا رو با هم داره، ایشونشون تمام نیست سندن. اگر اونها بود که ما میبستیم، مشکلی هم نداشتیم. ولی فقها چرا اینا رو جداگانه مطرح کردن در کنار بقیه موارد؟ خب گفته بودن دیگه زمین مواد دیگه، این چی بود گفتنش؟ ایشون معتقد انفرادها به ذکر فی الفتاوا لتبعیت نصوص، چون بعضی از نصوص ولو غیر تام و سند اشاره کرده به اینا. خب پس فتاوا چرا ذکر کردن اینها را در کنار مواد، با اون که خود عبارت مواد اینها را می گرفت عموماً به جهت همراهی با نصوص بوده؟ سوال تمام نمیشه. سوال بعدی، نصوص چرا اینها رو مطرح کردند؟ ایشون میگه لکونها من الافراد الخفیه التي ينصرف عنها اطلاق الارض الموات لتوهم الانتفاع بها. نکته دقیقی است، البته از ایشون نیست، حالا عرض میکنم قبل از ایشون که گفته، ولی نکته قابل توجه است که میگه که ممکن است که اگر میگفتن زمان زمین موات مال امام است، کسی به ذهنش نیاد که قلل و اودیه و آجام هم جزء زمین های موات است که ملک امام میشه. چرا؟ چون از افراد خفی است، به نحوی که وقتی موات گفته میشه، موات یعنی کنه صحرای بی آب و علف، زمین خشک که مثلا هیچ آب و آبادی ندارد، این از اشتفاد. ولی جنگل اینجور نیست، جنگل برای خودش آبادی طبیعی داره. عرض کردم برای چرا حیوانات رو میبرند و قابل استفاده است، یا برای موارد دیگر، وادی هم همینطور. لذا نصوص که اینها را افراد به ذکر کردند و اکتفا نکردند به عنوان مواد، هرچند اگر هم اکتفا میکردند ما مشکلی نداشتیم در تطبیق این عناوین مواد و اراضی خریبه و اینها بر این موارد. پس چرا ذکر کردن نصوص؟ میگه به خاطر اینکه اگر مواد گفته میشد، ذهن منصرف میشد از قلل و آودی و اینها به خاطر اون فائده اندکی که اون دارد، و به ذهن عرف میرسید که پس اینا مواد نیستند. تصریح شد به اونها برای تأکید بر این مطلب. البته این خلاف ظاهر است، میدانید که ظاهر تصریح این است که موضوعیت داشته باشد، و اگر در کنار مواد اینها هم ذکر شد، قاعدتا باید اینها نه به عنوان مواد، به عنوان یک موضوع مستقل جزء انفال محسوب بشند. ولی این چیزیست که شون گفته است و نکته ظریفیست. البته قبل از ایشون تا اونجا که مشاهده شده، محقق اردبیلی هم در ارشاد الاذهان این رو فرموده و انتفاع در حد استفاده از استفاده های محدود و اینها جزو انتفاعات محسوب نمیشه، این جزو محیات محسوب نمیشه. این تا اینجا. یک نکته هم قابل توجه با آن این است که با توجه کرد که منافاتی نداره که اینها از انفال باشه، ولی ید مسلم بر اونها باشه. یعنی از چه جهت میگم؟ از این جهت که تصور نشود که اگر در ید مسلم بود، ید هم از علائم ملکیت است و امارات ملکیت است، پس بیایم بگیم این مال مسلم است و از انفال نیست. نه، منافاتی نداره ید مسلم باشه، ولی ید باشه، احیام نکرده. ملک راهکار داره، یک احیا. فرض این است که الان تو همه وضعیت خودش باقی مونده، احیا نشده، فرض ما اینه قلل، پس این راه نشد. از شراء و هدیه و ارث و اینها هم که معلوم نیست، غیر متعارفه و اصلا خلاف مفروض ماست. پس صرف استیلا و ید چون مملک نیست، ما وجهی ندارد که از دلیل ملک امام به عنوان انفال رفع ید کنیم. البته اگر کسی رفت اونجا رو احیا کرد، اون مسئلهش عوض میشه، منافاتی ندارد که مثل زمین های دیگری که جزء انفاله، در این حال با احیا به ملک کسی در میاد یا حق پیدا میکنه. متأخرین برخی که این مباحث رو در زمین دنبال کردن، آقای صدر، آیان فیاض در کتاب الاراضی، آقای سیستانی، اینا آی خویی در یکی از نظرهاش البته برگشته، اینا متمایلن به این که بگویند زمین فقط حق ایجاد میکند، احیا فقط حق ایجاد میکند. علی حال یا حق ایجاد میکنه یا ملک، منافاتی ندارد. گرچه باز هم ممکنه ادله انفال رو مقدم بدانیم در محل اجتماع و اینها. این تا اینجا. ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.